در دولت حسن روحانی فاصله فقیر و غنی از 10 به 14 برابر رسیده است. بازجویی از 2 دختر نوجوان 14 ساله در جوانرود. سومین دختر به دلیل اقدام به خودکشی پس از بازداشت 24 ساعتش در بخش مراقبت‌های ویژه است.
خانم تارا احمدی که تنها 16 سال سن داره همون روز آزادی و پس از رفتن به خونه اقدام به خودکشی کرده. از خودش رو حلق‌آویز کرده بود به یک پنجره که یک مرد همسایه اینها این دختر رو می‌بینه که به پنجره حلق‌آویز شده بود، فوراً پنجره رو شکسته و وارد منزل شده و مانع از خودکشی تارا شده است.
یک آتش‌سوزی عمدی دیگر در تالاب انزلی.
بایستی به حدی باشه این تنبیهات که بازدارنده باشه. حدود 90% آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و در نقاط مختلف ایران ساخته دست بشر هستند. حالا یا عمدی یا سهمی.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وبسایت 90 اقتصادی در گزارشی نوشته که در دولت حسن روحانی فاصله رفاه فقیر و غنی از 10 برابر به 14 برابر رسیده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از حمید فاطمی از رادیو فردا.
یکی از شاخص‌های ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در جامعه نسبت هزینه دهک دهم یعنی ثروتمندترین افراد آن جامعه به دهک اول یعنی فقیرترین افراد است. حال به گزارش وبسایت 90 اقتصادی بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول از 16.4 در سال 1380 به حدود 10.7 تا سال 1392 رسیده بود. این نسبت در دولت حسن روحانی تا سال 1399 به 13.9 یا نزدیک به عدد 14 رسیده است. به عبارت دیگر به نوشته 90 اقتصادی فاصله رفاه فقیر و غنی در دولت حسن روحانی از 10 برابر به 14 برابر رسیده است. دلیل به وجود آمدن چنین شکافی چیست؟ احمد علوی استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در سوئد این امر را تابعی می داند از ساختار حاکمیت ایران.
نابرابری در ایران یا به عبارت دیگه تبعیض در توزیع منابع امر شگفت‌آوری نیست، تابعی است از ساختار حاکمیت که هم به لحاظ حقوقی در قانون اساسی ریشه‌اش وجود داره، هم در عرصه عملی و تعامل عوامل اقتصادی این تبعیض و نابرابری توزیع منابع و به خصوص منابع اقتصادی رو شکل میده.
بروز چنین فاصله‌ای بین رفاه فقیر و غنی آیا ویژگی دولت حسن روحانی است یا در نظام جمهوری اسلامی ایران عمومیت دارد؟ احمد علوی.
البته این نابرابری و تبعیض اقتصادی که به شکل شکاف طبقاتی ظاهر میشه رو نمیشه به یک دولت معین نسبت داد، بلکه کل دولت‌ها در چارچوب حاکمیت رژیم فعلی ایران کم یا بیش مشمول این حکم هستن، به این معنا که نابرابری از برپا شدن این حاکمیت وجود داشته، چه نابرابری توزیع منابع سیاسی یا منابع منزلتی یا منابع اقتصادی. و البته این سه امر هم از همدیگه جدا نیست، یعنی اونجایی که قدرت نابرابر توزیع میشه، منزلت نابرابر توزیع میشه، طبیعی است که نابرابری اقتصادی هم به وجود میاد. و البته این امر تبعیض پدیده است که به نظر نمیاد که بشه تابع یک متغیر جزئی دانست، بلکه مربوط است به ساختار کل حاکمیت.
با توجه به ترکیب تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، آیا میتوان بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فاصله میان فقیر و غنی را در آینده انتظار داشت؟ احمد علوی میگوید دولت 13 گفتمانی را نمایندگی میکند که همان اقتصاد ولایی است.
از بین بردن تبعیض و ایجاد نابرابری در عرصه اقتصادی مستلزم یک دگرگونی ساختاری در اقتصاد ایرانه، چرا که اگر این تبعیضی که ما الان شاهدش هستیم و به شکل آمار و ارقام خودشون نشون میده محصول یک متغیرهای کلان و ساختاری اقتصاد ایران باشه که هست، بنابراین تنها با یک دگرگونی ساختاری در نظام توزیع قدرت، منزلت اجتماعی و ثروتی که میشه تبعیض رو کاهش داد. اما دولت سیزدهم مدعی این مسئله نیست که بخواد تغییر ساختاری ایجاد بکنه و افزون بر این گفتمانی رو نمایندگی میکنه که همون اقتصاد مقاومتی یا ولاییه، چون اقتصادی به هر حال نمیتونه نه به اصطلاح توزیع منابع سیاسی، منزلتی و اقتصادی رو سامان بده و نه اینکه اساساً سمتگیری بکنه به طرف رشد اقتصادی که درآمد جامعه افزایش پیدا بکنه و از فقر کاسته بشه. به ویژه این کسانی که الان در چارچوب دولت قدرت رو دارن خودشون محصول رانت هستن و اساساً تفکر رو که نمایندگی میکنن این است که تبعیض‌ها رو با پرداخت یارانه بپوشانن. ما میدونیم که پرداخت یارانه نمیتونه به شکل پایدار و البته عمیقی تبعیض رو کاهش بده.
و در این میان روزنامه توسعه ایرانی در چهارم شهریور ماه با بررسی تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی نوشت تیمی در حوزه اقتصاد فعالیت خود را آغاز می‌کند که سابقه وعده‌ها و سیاست‌های عجیبی در کارنامه داشته است و مجموعه اینها شرایط نگران کننده‌ای برای آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سایت حقوق بشری هنگاو که اخبار حقوق بشر در کردستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که سونیا کریمی و پریا فتحی، دو دختر نوجوان 14 ساله اهل شهرستان جوانرود، به دلیل هواداری از یکی از احزاب کردستانی اپوزیسیون حکومت توسط اداره اطلاعات این شهرستان احضار و 5 ساعت بازجویی شدند. سونیا کریمی و پریا فتحی به همراه دوست خود تارا احمدی 16 ساله روز دوم شهریور به وسیله سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و پس از 1 روز آزاد شده بودند. تارا احمدی پس از آزادی خود را در منزلشان حلق‌آویز کرد و همچنان در بیمارستانی در شهرستان جوانرود بستری است. هنگاو نوشته است که سپاه پاسداران از خانواده تارا احمدی خواسته است که بگویند سپاه هیچ نقشی در این ماجرا نداشته و این کلانتری جوانرود بوده که دختران را پیدا کرده است. فرماندار جوانرود هم گفته که این پدر و مادرها بودند که به دنبال دخترهایشان که می‌خواستند از ایران خارج شوند بودند و ماموران پس از برگرداندن آنها تنها در حضور خانواده از آنها سوالاتی را در مورد انگیزه هایشان پرسیدند و بازداشت دختران نوجوان را و نگهداری آنها را به مدت 1 روز تکذیب کرده است. ارسلان امیراحمدی رئیس هیئت مدیره سازمان حقوق بشر هنگاو به پرسش‌های ما در رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
روز یکشنبه هفتم شهریور ماه دو نوجوان 14 ساله اهل جوانرود به نام‌های سونیا کریمی و پریا فتحی به مدت 5 ساعت از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر اداره اطلاعات جوانرود احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. بنا به اطلاعاتی که به دست ما رسیده همزمان با احضار این دو نوجوان 14 ساله شماری از اعضای خانواده آنها هم به این نهاد امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند و طی روزهای آتی دوباره این دو نوجوان باید به اداره اطلاعات مراجعه کنند تا دوباره مورد بازجویی قرار بگیرند.
آقای یارحمدی، شما از منابع و اطلاعات دریافتی گفتید. این منابع و اطلاعات دریافتی شما تا چه اندازه دقیق هستند و چگونه به دست میان؟
ببینید، ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری مدت 5 سال در کردستان فعالیت داریم، یعنی در بیشتر شهرهای کردستان منابع خودمون رو داریم و حقیقتش خبر بازداشت این 3 دختر نوجوان را ما 3 روز قبل از انتشار، یعنی روز پنجشنبه هفته گذشته دریافت کردیم، اما به علت حساس بودن خبر و اینکه 3 تا دختر زیر 18 سال بودند و با توجه به تعاریف بین المللی اینا کودک محسوب میشوند و همچنین خودکشی یکی از آنها پس از آزادی، این خبر خیلی حساس بود و از انتشار آن خودداری کردیم تا از چند منبع ما این خبر رو تایید کردیم. حتی با 2 نفر از نزدیکان خانواده 2 تا از این دختران حرف زدیم، خبر رو تایید کردن برای ما که این دخترها بازدار شدن و عکس ها رو برای ما ارسال کردن و حتی در مورد تارا احمدی که خودکشی کرده بود ما خواستیم که عکسی از شناسنامه ایشان رو برای ما ارسال کنن که اونم برای ما ارسال کرده و مطمئن شدیم که این دختر 16 سال سن داشته و بعد خبر رو منتشر کردیم.
آقای یارحمدی، به رغم خبرها در مورد بازداشت سه دختر نوجوان 16 و دوتای اونها 14 ساله، فرماندار جوانرود اصلا بازداشت اونها رو به کلی تکذیب کرده و گفته به دنبال درخواست خانواده رفتن دنبال دخترها گشتن، بعدم در حضور خانواده از اونها سوال و جواب کردن و بازداشتی در کار نبوده. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
فرماندار و رئیس شورای تامین امنیت جوانرود در گزارشی گفته بود که این دخترها از خانه فرار کردند به منظور به هدف بیرون رفتن از ایران و با درخواست خانواده هاشون ما اونها رو پیدا و به خانواده هاشون تحویل داده ایم. ولی دو نکته در سخنان آقای یوسفی بود، یکی این که دخالت نیروهای امنیتی رو تایید و خودکشی یکی از این دخترها رو تایید کرد، اما آنچه که لازم است ما بگویم اینه که در واقع خانواده این سه دختر به هیچ وجه به نهادهای امنیتی هیچ گونه اطلاعی ندادند که دختران آنها گم شدند، بلکه این نیروهای امنیتی بودند. بعد از یک روز خانواده های آنها را مطلع ساختند که دختران شما اینجاست، بیایید آنها را ببرید. و این با توجه به اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، یعنی این دو سه دختر به مدت 24 ساعت بازداشت شدند و بازداشت کودکان و نوجوانان در کردستان رایج است، یعنی طی 8 ماه گذشته با استناد به آمار هنگاو 10 نوجوان زیر 18 سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند که همگی آنها به همکاری و هواداری با احزاب کردستانی متهم شدند، که میتونیم به خانم ژینا حسینی مقدم علی صدقز که 16 سال سن داشت و متین برزای 15 ساله اهل پیرانشهر که به مدت بیش از یک ماه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند اشاره کنیم.
آقای یارحمدی، آخرین اطلاعات سازمان حقوق بشری هنگاو، سازمان شما، از وضعیت دختر 16 ساله تارا احمدی که در بخش ICU بستری بوده چه هست؟
خانم تارا احمدی که تنها 16 سال سن داره همون روز آزادی و پس از رفتن به خونه اقدام به خودکشی کرده است که در منزل پدریش خودش رو حلق آویز کرده بود به یک پنجره، که بعضی از خبرها آمده بود که خانوادهش با اقدامی به موقع جان وی را نجات دادن، ولی حقیقت اینطور نیست. یعنی یک مرد همسایه اینها این دختر رو میبینه که به پنجره حلق آویز شده بود، فوراً پنجره رو شکسته و وارد منزل شده و خوشبختانه مانع از خودکشی تارا شده است. و همینک تارا در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان حضرت رسول جوانرود بستری است و وضعیت جسمانی وی نسبت به روزهای اولیه خیلی بهتر شده است خوشبختانه.
و در نهایت آقای یارحمدی، چرا خانواده های این نوجوانان در این مورد و در موارد دیگه سکوت میکنن و کمتر اخباری رو به بیرون درز میدن؟
سیستم امنیتی در کردستان، در کل ایران ولی در کردستان واقعا بیشتر است، سیستم امنیتی در کردستان خودش رو ملزم به هیچ قاعده حقوقی نمیداند و هیچ نهادی هم نیست که فعالیت های این نهادهای امنیتی رو نظارت کند و آنها در برابر هیچ نهادی پاسخگو نیستند. به همین دلیل دست آنها در برخورد با فعالین، با خانواده فعالین باز است و از هیچ فشاری دریغ نمی کنند. و ما قبلا هم گفته بودیم که خانواده های این سه دختر احضار و با آنها را تهدید کردند که نباید در این مورد با هیچ رسانه ای صحبت داشته باشند. و این در کل کردستان واقعا میتونیم بگوییم این فشارها به حدی است که حتی اگر نگاه کنیم در جریان اعتراضات آبان ماه 98 نزدیک به 44 شهروند کرد در جریان این اعتراضات کشته شدند، اما تنها خانواده دو نفر از این جانباختگان حاضر شدند که برای رسانه ها حرف بزنند و این دلیلش همین فشار هاست. اگر حتی 6 نفر از اون افرادی هم که در جریان اعتراضات کشته شده بودند اهل جوانرود بودند، ولی خانواده هیچ کدام از آنها با گذشت نزدیک به 3 سال با هیچ یک از رسانه ها مصاحبه نکردند در این باره.
از ارسلان امیراحمدی، رئیس هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که پس از خروج آمریکا از افغانستان، گزارش‌ها از ادامه رهسپاری سیلی از افغان‌ها به مرزها برای خروج از این کشور حکایت می‌کند. در همین حال، کشورهای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه هفته جاری بر سر برنامه‌ای مشترک در برخورد با با ورود موج تازه پناهجویان افغان به اروپا به توافق نرسیدند. رضا جمالی از رادیو فردا.
به دنبال خروج رسمی آمریکا از افغانستان، گزارش‌ها از ادامه هجوم شهروندان افغان به مرزها برای خروج از این کشور است. پیشروی سریع نیروهای طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان و وحشت مردم از تسلط دوباره این گروه بر سرنوشتشان موجب شده تا بسیاری از افغان‌ها برای نجات جان خود و خانواده‌هایشان به کشورهای اطراف، از جمله به جمهوری‌های شوروی پیشین در شمال و ایران و پاکستان سرازیر شوند. همزمان اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه هفته جاری بر سر برنامه مشترک در برخورد با ورود موج تازه پناهجویان افغان به اروپا به توافق نرسید. شماره از این کشورها میگویند که حاضر به پذیرش پناهجویان افغان نیستند، اما از طرح کمک مالی به کشورهای همسایه افغانستان برای پذیرش این پناهجویان حمایت میکنند. با این حال برخی از کشورهای اروپایی مثل آلمان از آمادگی خود برای پذیرش چند هزار شهروند افغان، به خصوص آنانی که با نیروهای آلمانی در افغانستان همراهی کرده اند، خبر داده است. همین مسئله موجب شده تا شماری از افغان‌های ساکن ایران به امید به دست آوردن ویزای آلمان در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کنند. اما آنطور که برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند، هنوز کسی به درخواست این مهاجران در سفارت آلمان پاسخی نداده است. آیدا قجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق پناهندگان در پاریس، درباره آخرین وضعیت پناهجویان افغان به رادیو فردا میگوید:
وقتی در مورد پناهجویان مهاجران افغانستانی در شرایط فعلی، یعنی بعد از قدرتگیری مجدد طالبان صحبت میکنیم، ما در مورد سه گروه افراد صحبت میکنیم. کسانی که از قبل ویزای کشورهای دیگر رو داشتن، تونستن از طریق کمک نهادهای مختلف حقوق بشری خارج بشن. عده دیگه کسانی بودن که با نهادهای مرتبط با کشورهای دیگر همکاری میکردن. اونها افرادی بودن که قرار شد که خارج بشن از افغانستان، و گروه دیگه افرادی هستن که هیچ کدام از این امکانات رو ندارن، اما در تلاش و فکر به رفتن بودن یا هستن یا خارج شدن. گروه بعدی پناهجویان هستن که اونها در صدد خارج شدن هستن، ولی یا شدن اما هیچ امکاناتی نداشتن. اونها افرادی هستن که حالا یا سعی میکنن به شکل غیر قانونی خارج بشن، در مرزها هستن، مرز کشورهای مثل ایران بسته شده مقابل پذیرش اونها، که مورد انتقاد فعالان و نهادهای بین المللی قرار گرفت. اما به هر حال باز هم روشهای غیر قانونی خروج هست، به سمت ترکیه رفتن، اونجا هم بعضی هاشون بازداشت شدن در مرز، معلوم نیست چه سرنوشتی خواهند داشت. اما به شکل کلی بخوام بگم، کشورهای اروپایی از قبل هم با مسئله پناهجویان و مهاجران نتونستن تعامل درستی کنن، و چه کشورهایی که تعدادی که پذیرفتن نتونستن بهشون امکانات بدن و مدام محدودیت‌های مختلف برشون وضع شد، در شرایط غیر استاندارد و غیر انسانی نگهداری شدن و حقوقی ازشون ضایع شد. خیلی از کشورها جدا از مخالفت، حتی کیس‌های بسیاری از افراد که در واقع باید در شرایط عادی پذیرفته میشد پذیرفته نشد، یا افراد مختلف بین کشورهای اروپایی مدام عمرشان تلف شد و میشود.
پیشتر کمیسیون امور داخلی اتحادیه اروپا از کشورهای این اتحادیه خواسته بود دست کم به زنان، کودکان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی افغانستان که جانشان در خطر است پناهندگی دهد. اما به نظر میرسد بحران سال 2015 که ناشی از حرکت پناهجویان سوری به اروپا بود و موجب قدرتگیری برخی گروه‌های راستگرای تندرو و ضد مهاجر خارجی در این اتحادیه شد، سیاستمداران اروپایی را بیش از پیش نسبت به پذیرش پناهجویان تازه محتاط‌تر کرده است. اما در کنار این دغدغه‌های سیاسی، سازمان ملل درباره شکل گرفتن یک فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده است. آیدا قجر، فعال حقوق پناهندگان:
با اتفاقی که در افغانستان، فاجعه‌ای که در افغانستان رخ داده، بر این موج اضافه تر خواهد شد و افرادی چه در مرزهای مختلف سرگردان تر خواهند شد، عمرشان تلف خواهد شد، و چه اونهایی که به کشورهای دیگه برسن، آیا امکانات ویژه‌ای براشون در نظر گرفته میشه؟ باید نگاه کرد، منتظر موند. اما آن چیزی که تجربه نشون میده اینه که دنیای آوارگی، دنیای پناهجویی و مهاجرت، دنیای بی‌رحمیه و در اولویت هیچ کدام از سیاسیون قرار نخواهند گرفت. سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌های فعال در حوزه پناهندگان و پناهجویان و سازمان ملل که بتونه برای حفظ امنیت روانی و جانی خصوصا کودکانی که در این مسیر هستن، آوارگانی که اونجا هستن، اقدامات لازم رو انجام بده، که چه آنها در کشور خودشان تضمین امنیتی داشته باشن، چه کشورهای همسایه که پذیرای آنها باشن، و چه نظارت بر این در واقع حضور اونها، و چه کشورهای اروپایی.
آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، سه‌شنبه هفته جاری در بیان بیانیه‌ای اوضاع فعلی افغانستان را تصویری تاریک از یک کشور خواند و خواستار توجه ویژه جهانیان به وضعیت کودکان در افغانستان شد.
ادامه رهسپاری سیلی از افغانها به مرزهای این کشور برای خروج از آنها از رضا جمالی میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گروه طالبان این روزها بر افغانستان، البته بجز ولایت پنجشیر، حاکمیت دارد. در مدتی که از تصرف کابل، پایتخت افغانستان، به وسیله طالبان می‌گذرد، این گروه به رغم وعده‌های نخستین خود اقدامات محدود کننده ای را در عرصه خبررسانی و همچنین علیه دختران و زنان افغانستان به کار گرفته است. مرجان سادات، روزنامه نگار در افغانستان، در گفتگوی با همکارم روزبه بلحری ابتدا از شرایط کار خبرنگاران می گوید.
وضعیت خبرنگاران در افغانستان زن و مرد نداره. برای همه مردان و زنان شرایط نسبت به گذشته سخت‌تر شده، به ویژه برای زنان که شما در شبکه‌های اجتماعی شاید دیده باشین چند روز از دی که طالبان کابل را گرفتن، یکی از خبرنگاران زن بر رادیو تلویزیون ملی افغانستان رفتن که برنامه خود را اجرا بکنن. اونا را اجازه ورود به دروازه افراد گروه طالبان ندادن و همکارشان که مرد بود را اجازه داد و اینا رو گفتن شما برین به خانه تان. مثل از او زنهای زیاد خبرنگار، کسایی که فرصتی را داشتن افغانستان ترک کنن، اونا افغانستان ترک کردن با اینکه نمیخواستن، به دلیل از این که اونا سالها به یک کشور تلاش کردن، زحمت کشیدن و همیشه صدای مردم بودن. اما به دلیل محدودیت هایی که طالبان از طرف طالبان وضع میشد، اینا کشور را ترک کردن. شرایط ما مثل بسیاری زنهای دیگه است. ما تقریبا 15 روز میشه و کارم نمیتونم برم و من فقط مقالایی که نوشتم میکنم را از خانه مینویسم و برای رسانه‌های بین‌المللی روان میکنم که به نوعی بتونم صدای مردم را به گوش بیرون برسانم. اما من نمیتونم برای دفترم حضور پیدا بکنم، به دلیل از اینکه هیچ چیز از دفترم نمونده که من بتونم حداقل به اسکرین تلویزیون باشم یا کار بکنم به اسکرین تلویزیون.
طالبان در همون روزهای نخست که کابل رو تصرف کردند، وعده دادند که محدودیتی برای کار زنان وجود نداره. اما نه تنها، همونطور که اشاره کردید، برای خبرنگاران زن و یا خبرنگاران مرد، حتی در رشته‌های دیگه هم ما شاهد بودیم که اجازه کار داده نشده یا فعلا محدودیت وجود داره و یا حتی مثلا برای مهمانداران شرکت هواپیمایی آرینا بحث برکناری مطرح شده. شما این روند رو برای دختران و زنانی که شاغل بودند چگونه ارزیابی میکنید از لحاظ آینده؟
با توجه به گذشته طالبان اگر ببینیم، ما بخوایم روی آینده صحبت بکنیم، در گذشته هم تاریخی که نشان داده که طالبان حاکمیت را به دست داشتن، اونا برای زنها اجازه نمیدادن بیرون از خانه کار بکنن. و من فکر نمی کنم، از حداقل من به باور نیستم که فکر طالب تغییر کرده باشه با توجه به می چند مثالی که پیشتر برتون گفتم که طالب فکرش تغییر کرده باشه و اجازه به زنها کار بکنه. هیچ نمیتونم امیدوار باشم، به دلیل از اینکه یک تعداد از ترسی که در دلشان وجود داره خودشان هم نمیخواین بیرون از خانه برن، ولی یک تعدادی که دیدن که زنان را مانع کارشان شده. شما در یکی از موارد میتونین یکی از مثالایی را داشته باشین که دانشگاه امیل در کابل یا در افغانستان تعطیل است و چند روز پیش طالبان اعلام کردن که فقط دختران میتونن تا صنف 6 به مکتب برن و من معلوماتی که دارم امیال مکتبا فعال است و دختران فقط تا صنف 6 میرن. در چند روز طالبان حرفای ضد نقیض در مورد حضور زنان در داخل جامعه افغانستان میگن. در یکی از رسانه‌ها یکی از سخنگویان طالبان گفتن که تا دو روز دیگه حکومت ما اعلان میشه و ما زنان را نقش میتیم که در سیاست هم دخیل باشن، برخلاف حرفای چند روز پیششان که اونها یک سری محدودیت‌های را وضع کرده بودن. اما ایرم گفتن که ما به شرط زنان را اجازه میتیم که اونها با نهادهای بین‌المللی مثل نهادهایی که مرتبط با کشور آمریکا باشه یا برابط یا به نوع نقشی با آمریکا داشته باشه کار نکرده باشه. خب شما ببینید، یک کسی 20 سال تلاش کرده، زحمت کشیده، درس خونده، ای که یک فرصت پیدا کرده با یک نهاد بین‌المللی کار بکنه، اشتباهی از زن چی است که شما من شرط و محدودیت برشون وضع میکنین؟ و شما چقدر زنی که با استانداردهای بلند، با تحصیلات بلند، با او استانداردی که شما میخواین پیدا کرده میتونین؟ نصف زن از افغانستان رفته، نصف مکمل زن نخبه از افغانستان فرار کرده و مجبور شده که فرار بکنه. با تا توجه به اونو موضوعاتی که هست هنوز هم شما میبینین بزنس هایی که مربوط زنان میشد همه ایش صفر شده، همه بزنس ها متوقف است. زنانی که در نهادهای بین المللی کار میکردن دیگه در خانه هستن، خبرنگاران به خانه هستن، یک تعداد تانستن بیرون شدن، ولی یک موضوعی است که همه منتظر ازی هستن که هنوز اینا پالیسیشان مشخص نیست، به دلیل ازی که هنوز رئیس حکومتشان معلوم نیست به گفته یک تعداد از تحلیلگران. و دید و ترس زنان این است که اگر اینا یک بار حکومت خود را اعلام بکنن، پالیسی قیدگیرانه خود را در برابر زنان همچنان اعلام میکنن. و حالا اگر شما در کابل بگردین، او جمع و جوش که در گذشته در جاده‌های کابل بود حال وجود نداره. مردم اصلا انگیزه زندگی کردن و کار کردن و خدمت کردن در کشور از دست دادن. شما کابل را از او شهر و یک شهر مرده میتونین پیدا بکنین.
با توجه به این صحبتایی که شما داشتید، آینده رو برای دختران و زنان در افغانستان به ویژه اونهایی که شاغل بودند رو تاریک میبینید برای اونها. اما در همین روزها بارها گفته شده که زنان و دختران افغانستان دیگه اون زنان و دختران 20 سال پیش در زمان حاکمیت قبلی طالبان نیستند و مقابله خواهند کرد. به نظر شما این روند چگونه پیش میره؟
من فکر میکنم وقتی یک سری آزادی ها و یک سری آزادی های طبیعی سرکوب شد و هیچ کس نمیتوند برابر زور مقابله بکنه، وقتی امروز امریکا بعد از 20 سال این همه خونریزی در افغانستان ترک میکنند بدون از اینکه یک لحظه فکر کنند، به خاطر تمام ارزش های مردم افغانستان، به خاطر زنها که در این کشور زحمت کشیدن میرن و اونا هی 20 سال به خاطر دموکراسی و آزادی بیان و به خاطر حقوق و حقوق اکثر ارزش های حقوق بشری گپ میزدن و معلوم میشد که همه حرفای پروژه‌ای بود و به خاطر از اینکه دنیا را متوجه بسازه میگفتن رفتن، امروز هیچ کسی نیست که در کنار زنها ایستاد شوه و اینا را سپورت کنه تا اینا ایستادگی بکنن. من فکر میکنم یک ملت را فروختن و به بسیار سادگی فروختن، به یک چشم هم زدن. من داشتم به طرف ثبت گزارش میرفتم که زنگ زدن که به اون مسیر نرو که طالب وارد شهر شده. 20 سال است که به خاطر به دست آوردن یک سری آزادی ها که حق طبیعی ما است تلاش کردیم، مبارزه کردیم. او آزادی حق تحصیل است، حق کار است. او همهش به یک روزه تمام شد و همه آزادی ها فروخته شد. من فکر میکنم برای زنانی که سالها بیرون از خانه کار کردن و مستقل بودن، خودشان مصارف خانوادهشان را تامین میکردن، حال خیلی دشوار است و کنج خانه باشن. من زنی را میشناسم که شوهرش در صفوف نیروی امنیتی کار میکرد شهید شد، برادرش در صفوف نیروی امنیتی کار میکرد شهید شد. فقط او زن با خواهرش و مادرش در کشور بدبخت زندگی میکنه. و اگر مطابق پالیسی گذشته طالب بازم یکی از رولایشان ای باشه که شما با محرم بیرون برین، من هی در فکرم او دختر است که او با کی باید با بیرون بره، او چطور میتونه مخارج خانه خود را پوره بکنه. تفاوت زندگی پیش و پس از طالبان ای است که ابتدا شما اونمو انگیزه که بیشتر گفتم در درون ای جامعه نمیبینین و هیچ امیدواری بر آینده ای کشور به ویژه بر حضور زنها در جامعه مثل ای که در گذشته بود 20 سال پیش بود شما نمیتونین ببینین. من حداقل اونمو امیدواری را ندارم. حداقل برای چند دقیقه ای که من دیشب خواستم یک بار از خانه بیرون شوم و برم جاده های کابل را ببینم، او شبایی که همه جوانا را شما به رستوران ها میدیدین، به کافه ها میدیدین، به محلات کارشان میدیدین، میخواستم ببینم که همو هست، جاده ها همش خالی بود و این نشان دهنده از این است که دیگه هیچ کس امیدواری به خاطر جور شدن این کشور نداره و ما کشور خود را برامش از دست دادیم.
فکر میکنید آیا جامعه بین الملل میتونه کمکی بکنه از لحاظ فشار بر روی طالبان؟
من فکر میکنم زود است در این مورد حرف بزنیم، ولی ابتدا اجازه بدیم که اینا حکومتشان را شکل بدن. بعد ای که حکومت شکل میگیره معلوم شود که کیا آماده ازی هستن که حکومت را قبول میکنن یا خیر، که بعدش باز موضوع حمایت پیش بیاد. تا فعلا همه کشورها و شمول و جدا از 3-4 کشور مثل پاکستان، ایران، روسیه که منافعشان در افغانستان هنوز فکر میکنن با طالب هست وجود داره، اما دیگه همه کشورهای اروپایی و آمریکا از افغانستان رفتن و اگه اونا به فکر این ارزش‌های حقوق بشری می بودن به یک شبه تصمیم از این نمی گرفتن که مردم افغانستان را به این حالت رها بکنن و افغانستان ترک کنن برن.
آنچه بر افغانستان می‌گذرد در سخنان مرجان سادات روزنامه نگار در افغانستان در گفتگوی با روزبه بلحری بود که از وضعیت روزنامه نگاران، خبرنگاران و به ویژه زنان می گفت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب گیلان، گفته از آتش سوزی اخیر تالاب انزلی که منطقه‌ای به وسعت 7 هکتار را دچار حریق کرده عمدی بوده و در این ارتباط یک نفر بازداشت شده و 4 نفر تحت نظر هستند. البته برخی از خبرها از بازداشت 2 نفر نیز حکایت دارند. این مقام قضایی با اشاره به این که بر اساس قانون حریق عمدی اراضی جرم بوده و برای افرادی که به گفته او به قصد محاربه و برهم زدن نظم جامعه اقدام به ایجاد حریق میکنن مجازات اعدام در نظر گرفته شده. او تاکید کرده که با افراد سودجویی که این اراضی را تحت تصرف درآورند برخورد خواهد شد. پیش از این احسان هادی پور رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بندر انزلی گفته بود که افراد سودجو برای تغییر کاربری زمین‌های تالابی اقدام به سوزاندن آنها میکنن. بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، که رادیو فردا دیدگاه او را جویا شده است.
همونطور که بنده بارها عرض کردم، تعداد بسیار زیادی از آتش سوزی ها در جنگل ها و حتی در تالاب های مانند میانکاله و یا انزلی عمدی هست، به طوری که میگویند آتش میزنند تا تصاحب بکنند. و اخیراً هم برای کشت مواد مخدر، کما این که در میانکاله این کارو کردن، آتش میزنن تا زمین لخت بشه، آماده بشه برای کاشت انواع مواد مخدر. اینها اطلاعاتی است که بنده خودم به دست آوردم. تصور میکنم در تالاب انزلی هم ایزن همین کار داره انجام میشه.
این بار آقای کهرم از هواپیمای آب‌پاش استفاده کردن که برای اولین بار است. مدیر کل مدیریت بحران گیلان به این مسئله اشاره کرده.
بنده خوشحالم که برای اولین بار از هواپیماهای آب‌پاش روسی استفاده کردم. ملاحظه بفرمایید، الان برای اولین بار به جای استفاده از هلیکوپترهای آب‌پاش از ایلیوشین استفاده کردن. ببینید، هواپیمای ایلیوشین یک هواپیمای بسیار بزرگ با حدود 40,000 لیتر مخزن آب که میتونه بره روی دریاچه در حین حرکت آب رو تو مخازن بزرگش بریزه و بالا بره، یا به طور ناگهانی یه مرتبه همه رو رها بکنه و یا اینکه به ترتیبی که خلبان میخواد این آبها رو رها بکنه. هلیکوپتر محدودیت عمل زیاد داره. اولا مقدار زیادی آب نمیتونه با خودش هم بکنه، ثانیا آب گرفتنش یعنی مخازن رو پر کردن زمان میبره، در حالی که ایلیوشن اولا مقدار حجم آب که دریافت میکنه زیاد، ثانیا خیلی سریع آب رو پر میکنه و میبره در ارتفاعی که لازمه روی آتش میریزه. در زمینه انزلی 50 سورتی، 50 مأموریت هوایی انجام شد و حدود 1,500,000 لیتر آب بر فراز آتش ریخته شد. منتها متاسفانه به خاطر جریان‌های هوا و باد شدید آتش مجدداً زبانه کشید و مجدداً شروع شد. این شد که هواپیماها چند بار مجبور شدن که آب رو بر سر آتش بریزن.
آقای کهرم، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان گفته که با کسانی که در این آتش سوزی دخیل بودند دستگاه قضایی بدون اغماز برخورد میکنه. این برخوردها در چه حد خواهند بود در حالی که آتش سوزی ها در کشور به شدت ادامه دارند و آسیب های زیست محیطی فراوانی به کشور وارد شده؟
کاملا صحیح میفهمید. اینها بایستی به حدی باشه این تنبیهات که بازدارنده باشه. حدود 90% آتش سوزی ها در جنگل ها و در نقاط مختلف ایران ساخته دست بشر هستند. حالا یا عمدی یا سهمی، مثلا ما در گشت هایی که تو بیابون داشتیم ما یک چوپانی رو دیدیم که یک کتری روشن کرده بود برای چایی و رها گذاشته بود این رو آتش باز و باعث آتش سوزی شده بود. این یه قسمته، ولی در میانکاله هم ما شاهد بودیم که برای کشت مواد دخانی و یا مواد مخدر اینها میامدن پوشش طبیعی رو با آتش داد از بین می بردن تا اینها اون چه که می خواهند بکارن. و یا این که در مناطق دیگه، مثلا در مریوان ما شاهد این بودیم که جنگل رو آتش می زدن تا به قول دولتی ها کسانی که از جنگل استفاده غیر مشروع می کردن، مثلا پنهان می شدن در دل جنگل برای خرابکاری، دولت می آمد و جنگل رو پاک می کرد، پوشش گیاهی رو پاک می کرد تا اینها نتوانند در داخل جنگل پناه بگیرند. انواع و اقسام خسارت ها به این ترتیب به جنگل های ما متاسفانه وارد می شد.
از اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران می شنیدیم. شما شنونده خوب ما، در مورد آتش سوزی های عمده چه نظری دارید؟ درباره نابودی محیط زیست ایران چه فکر می کنید؟ درباره رشد فاصله فقیر و غنی در ایران؟ درباره دختر کم سن و سالی که روز آزاد شدنش از بازداشت سازمان اطلاعات سپاه اقدام به حلق‌آویز کردن خود کرد چه می گویید؟ اصلا در مورد هر چیزی که مد نظرتونه چه نظری دارید؟ دیدگاهاتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122113. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در آسیا از امروز پنج شنبه در کشورهای مختلف این قاره آغاز می‌شود. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران روز پنج شنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از سوریه را بر عهده دارد. ایران در گروه اول انتخابی آسیا با کره جنوبی، امارات، لبنان، عراق و سوریه هم گروه است. در گروه دیگر هم ژاپن، استرالیا، چین، عربستان، ویتنام و عمان حضور دارند. در پایان دور گروهی از هر گروه دو تیم به طور مستقیم جواز حضور در جام جهانی 2022 قطر را به دست خواهند آورد و دو تیم سوم هم برای صعود راهی بازی‌های پلی‌آف خواهند شد. اما مهمترین مشکل تیم ملی فوتبال ایران طی هفته گذشته غیبت دراگان اسکوچیچ سرمربی این تیم و دو کمکش وحید هاشمیان و مربی دروازه‌بان‌ها بود که به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه بودند و اگر جواب آزمایش آنها منفی باشد این سه نفر امشب روی نیمکت تیم ایران می‌نشینند. وحید امیری یکی از بازیکنان ملی پوش ایران در مورد عدم حضور سرمربی در تمرینات هفته گذشته این تیم میگوید:
متاسفانه تو این چند روز گذشته واقعا شرایط خیلی واسه ما سخت بود، همین که کادر فنی تیمون متاسفانه مبتلا شدن به کرونا این شرایط رو خیلی واسه ما سخت کرد و به خاطر این شرایط واقعا شرایط نرمالی نیست، دائم در اتاق هستیم، ولی خب بالاخره هر هدفی مخصوصا حالا موقعی که پای جام جهانی در میون باشه دیگه تمام مشکلات به نوعی واسه ما آسون میشه.
دیدار امشب تیم‌های ایران و سوریه در ساعت 20:30 با قضاوت ریوجی ساتو داوری از کشور ژاپن آغاز خواهد شد. پنج شنبه شب در همین گروه، گروه ایران دو بازی کره جنوبی با عراق و امارات با لبنان در دستور کار است. در ادامه بازی‌های پارالمپیک توکیو روز چهارشنبه، ورزشکاران پارالمپیکی ایران در دو رشته دو و میدانی و تیراندازی برابر حریفان به میدان رفتند که حاصل آن یک نشان طلا در پرتاب نیزه کلاس F34 بود که توسط سعید افروز به دست آمد. در پایان هشتمین روز بازی‌های پارالمپیک توکیو، ایران با مجموع 15 مدال، 8 طلا، 6 نقره و 1 برنز در رتبه 13 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. و در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال زیر 19 سال جهان که در تهران در حال برگزاری است، چهارشنبه شب تیم والیبال نوجوانان ایران برابر لهستان به میدان رفت و در پایان با حساب 1-3 مغلوب شد و از رسیدن به فینال این رقابت‌ها باز ماند. والیبالیست‌های زیر 19 سال ایران برای کسب عنوان سومی با تیم روسیه دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله طولانی تر نیمه شب امشب میرسیم. ممنونیم از همراهی شما با مجله ما. پویا، پایدار و پیروز باشید عزیزان. 00420221122111213 رو هم از یاد نبرید. مجله نیمه شب به پایان میرسه، اما شما بمونید و برنامه هفتگی شنیدنی صحنه رو به هیچ وجه از دست ندهید. خدا نگهدار.